بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت دوم بود. من این روایت دوم رو از روی کتاب کافی برای رفقا میخونم. مرحوم کلینی در کتاب کافی روایت را اینجوری نقل فرمودند: قال ابو عبدالله علیه السلام الماء کله طاهر حتی یعلم انه کذر. این روایت دومه. عرض کردیم که در این روایت دوم ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت بود. این بحث به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند این روایت هست. اول درس امروز ما در این بحث دوم دو تا نکته داریم. نکته الف، نکته ب. بریم سراغ نکته الف. آهسته درس میگم که کاملا رفقا ذره به ذره مطلب رو متوجه بشند و جلو بریم ان شاء الله. نکته الف دقت کنید. نکته الف اینه که مرحوم کلینی در کتاب کافی این روایت را با سه تا سند نقل کرده. سند اول، سند دوم، سند سوم. خب حالا من سند کافی رو بخونم. نگاه بکنید به سند کافی تو جزوه ها. تو سند کافی اومده محمد بن یحیی و غیره. میبینید محمد ابن یحیی و غیره. خب حالا من خواهشم از رفقا اینه، شما این کلمه و غیره رو بندازید. وقتی که این غیره رو انداختید سند اول درست میشه. سند اول این میشه: محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن الحسن بن الحسین اللؤلؤی به اسنادهی. این سند اوله. بنا شد غیره بندازید دیگه. پس سند اول میشه محمد بن یحیی العطار عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری عن حسن بن حسین اللؤلؤی به اسنادهی. این سند اول. خب دقت کنید، در این سند اول دو تا مشکل وجود داره. مشکل اول حسن ابن حسین لؤلؤی. این حسن ابن حسین لؤلؤی برای ما مشکل ایجاد کرده. چجور؟ این حسن ابن حسین لؤلؤی امامی هست قطعا، ولی در توثیق او علما اختلاف دارند. علما درباره این راوی یعنی حسن ابن حسین لؤلؤی چهار دسته شدند. دقت کنید. دسته اول، بعضی از علما این حسن ابن حسین لؤلؤی را ثقه می دونند، یعنی حکم کردن به ثقه بودنش. مثل کی؟ مثل مرحوم نجاشی، مرحوم علامه حلی، حسینی حلی، مرحوم قحپایی، مرحوم علامه مجلسی، مرحوم بهرانی. مرحوم بحرالعلوم در کتاب رجال حسن ابن حسین لؤلؤی را یا موثق میدونه یا مقبول. مرحوم بصری در فائق المقال میفرماید که روایت حسن بن حسین لؤلؤی مقبوله. البته مقبول بودن اعم از ثقه بودنه. مرحوم حاجی نوری در مستدرک، مرحوم مامقانی در تنقیح المقال. این دسته اول. دسته دوم، بعضی از علما این حسن ابن حسین لؤلؤی را ضعیف میدونن. مثل کی؟ تا جایی که بنده تتبع کردم فقط یک نفر هست که این راوی را ضعیف میدونه، اون هم مرحوم صدوق به تبع استادش مرحوم ابن ولید. ابن ولید این حسن ابن حسین لؤلؤی را ضعیف میدونه، مرحوم صدوق هم به تبع استادش حسن ابن حسین لؤلؤی را ضعیف میدونه، ولی هیچ علتی برای ضعیف بودن این راوی ذکر نکردند. این دسته دوم. دسته سوم، بعضی از علما این راوی رو مهمل گذاشتند. منظور از مهمل یعنی نقل کلام علمای دیگه کردند، دیگه خودشون نگفتن که این راوی ثقه هست یا ضعیفه. حالا مثل کی؟ مثل شیخ طوسی در رجال. مرحوم شیخ طوسی نقل اقوال کرده، دیگه نگفته که این راوی ضعیفه یا موثقه. مثل مرحوم استرآبادی، مثل مرحوم تفریشی، مثل مرحوم محقق اردبیلی، مثل مرحوم صاحب وسائل، هم در کتاب رجالش هم در کتاب وسائل الشیعه، مرحوم حائری مازندرانی و کتاب تکمله الرجال. اینم دسته سوم. دسته چهارم، بعضی درباره این راوی توقف کردند، یعنی نه حکم کردن به ثقه بودن و نه حکم کردن به ضعیف بودن. مثل مرحوم میرزا ابوالقاسم نراقی آدرس دادم و مرحوم صاحب مدارک. این شدن چهار دست. مرحوم شوشتری در کتاب قاموس الرجال عقیدش اینه که تضعیف مرحوم صدوق و توثیق مرحوم نجاشی مربوط به دو نفره هست. یعنی اگر مرحوم نجاشی میگه حسن ابن حسین لؤلؤی ثقه هست، این درباره یک حسنی هست، و اگر مرحوم صدوق به تبع استادش میگه حسن ابن حسین لؤلؤی ضعیفه، این مربوط به یک حسن دیگری هست. خب پس این چهار دسته علما که درباره ثقه بودن حسن ابن حسین لؤلؤی با هم دیگه اختلاف دارن. حالا نظر ما اینه که این حسن بن حسین لؤلؤی ثقه است و تضعیف مرحوم صدوق ما قبول نداریم، چون اولا هیچ وجهی برای ضعیف بودن حسن بن حسین لؤلؤی ذکر نشده، ثانیا تضعیف مرحوم صدوق توجیه داره. آدرس دادم مراجعه کنید. خب ولی بقیه رجال سند مثل محمد ابن یحیی العطار و محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری امامی هستند و ثقه. این مشکل اول در سند اول. مشکل دوم کلمه به اسنادی هست که در سند روایت اومده. اگر شما تو سند کافی نگاه کنید، بعد از حسن ابن حسین لؤلؤی داره به اسنادهی. ای به اسنادهی یعنی حسن ابن حسین لؤلؤی به وسیله سند خودش از امام صادق نقل میکنه. حالا این کلمه به اسنادهی هم ما رو دچار مشکل میکنه. چرا؟ چون این به اسنادهی مبهمه. مرحوم حسن ابن حسین لؤلؤی با سند خودش از امام صادق نقل میکنه. خب سند خودش کیه؟ چه کسانی هستند که اینها سند حسن ابن حسین لؤلؤی را تشکیل دادند؟ این به اسنادی مبهمه. چون به اسنادی مبهمه هست، این روایت میشه مرسله. چرا میشه مرسله؟ قبلا توضیح دادم. چون حسن به وسیله یک راوی مبهم داره از امام صادق نقل میکنه و اگر راوی به وسیله یک فرد مبهمی از امام نقل بکنه، این باعث میشه که روایت بشه مرسله. خب پس طبق این سند اول روایت میشه مرسله و ضعیف، لذا باید بر طبق اون مبنایی که ما در علم اصول انتخاب کردیم عمل بشه. یعنی چی؟ یعنی روایت ضعیفه، اگر قرینه این روایت رو تأیید کرد روایت میشه قوی، ولی اگر قرینه تأیید نکرد روایت بر ضعیف بودن خودش باقی میمونه، روایت حجت و دلیل نیست، لذا نمیشه بهش استدلال کرد، با این روایت دیگه نمیشه استدلال کرد. ولی به حمدالله قرائنی وجود داره که محتوای روایت را تقویت میکنه. این سند اول. سند دوم، بنا شد مرحوم کلینی روایت رو با سه تا سند نقل کرده باشه دیگه، سند اول گفتیم و تمام شد. سند دوم، خواهش میکنم نگاه به سند کافی بندازید. سند دوم داره محمد بن یحیی و غیره. حالا خواهش من اینه، شما توی سند اول غیره رو انداختید، توی سند دوم محمد بن یحیی رو بندازید که سند دوم درست بشه. لذا سند دوم میشه غیر محمد بن یحیی العطار ان محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری ان حسن بن حسین لؤلؤی به اسنادهی. انشالله روشن شد. اینم سند دومه. تکرار میکنم سند دوم چجوری درست شد؟ شما محمد بن یحیی را که انداختی سند دوم درست میشه. پس سند دوم این شد، غیر محمد بن یحیی العطار نقل میکنه از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری و محمد نقل میکنه از حسن بن حسین لؤلؤی به اسنادی. این سند دوم. توی این سند دوم علاوه بر اون دوتا مشکلی که در سند اول داشتیم، مفهوم گیری بکنید، علاوه بر اون دوتا مشکلی که در سند اول داشتیم یه مشکل دیگه هم پیدا میشه. بنابراین تو این سند دوم ما سه تا مشکل داریم. مشکل اول حسن بن حسین لؤلؤی هست، مشکل دوم این به اسنادهی هست، مشکل سوم این غیر محمد بن یحیی العطاره. خب این غیر محمد بن یحیی العطار مبهمه. غیر محمد بن یحیی العطار کیه؟ معلوم نیست. این مشکل سومه. بنابراین روایت طبق این سند هم میشه ضعیف، لذا باید بر طبق اون مبنایی که در علم اصول اتخاذ کردیم عمل بشه. یعنی اگر یک قرینه این روایت رو تأیید کرد روایت میشه قوی، اگر قرینه تأیید نکرد روایت ضعیف و نمیشه بهش استدلال کرد. ولی به حمدالله قرینه وجود داره. این شد سند دوم. توی مطالب گم نشید مرحوم کلینی این روایت دوم رو با سه تا سند نقل کرده. سند اول و دوم رو براتون گفتم، تمام شد. سند سوم خواهش میکنن دقت کنید. سند سوم مرحوم کلینی روایت رو با این سند نقل کرده، محمد بن یحیی العطار ان محمد بن حسین بن ابی الخطاب ان ابی داوود منشد ان جعفر بن محمد ان یونس ان حماد بن عثمان. در این سند شش تا راوی وجود داره. من تو جزوه ها نوشتم پنج راوی، شما جزوه هاتون رو درست کنید. در این سند شش راوی وجود داره. شش راوی رو بشمارم: یک محمد بن یحیی العطار، دو محمد بن حسین بن ابی الخطاب، سه ابی داوود منشد، چهار جعفر بن محمد، 5 یونس، 6 حماد بن عثمان. خب اینم سند سوم. خواهش میکنم دقت کنید، تمام راویان این سند امامی و ثقه هستند، علاوه بر این که حماد بن عثمان هم جز اصحاب اجماع هست که آدرس دادم. خب ولی اینجا توجه به یک نکته بسیار لازمه، خواهش میکنن دقت کنید، به سادگی از مطالب رد نشید، خواهش میکنن دقت کنید. اینجا توجه به یک نکته ضروریه. اون نکته چیه؟ در سند روایت توی کافی اومده جعفر ابن محمد ان یونس ان حماد بن عثمان. ما کار داریم به این یونس. این یونسی که از حماد بن عثمان نقل میکنه یونس ابن عبدالرحمنه. یونس ابن عبدالرحمنه، دقت کنید. خب ولی جعفر ابن محمد، دارم آهسته میگم، ولی جعفر ابن محمد هیچ وقت از یونس ابن عبدالرحمن نقل نمیکنه. خب این شد مشکل. بنابراین حق اینه که سند روایت اینجوری باشه: جعفر ابن محمد ابن یونس ان حماد ابن عثمان. یعنی به جای ان یونس باید بن یونس باشه. و وقت اینجوری میشه: جعفر ابن محمد ابن یونس نقل میکنه از حماد ابن عثمان. و وقت روایت جعفر ابن محمد ابن یونس از حماد ابن عثمان توی روایت وارد شده، یعنی جعفر ابن محمد ابن یونس احول خیلی راحت نقل میکنه از حماد ابن عثمان. روایات زیاد داریم. خب دقت کنید، انشالله حل شد. پس سند این روایت به جای ان یونس باید باشه بن یونس، ابن یونس باید باشه. دقت کنید. او وقت در کتاب بصائر و درجات اومده که جعفر ابن محمد، یعنی یه روایتی در کتاب بصائر و درجات نقل شده که توی این روایت جعفر ابن محمد نقل میکنه از یونس، یونس نقل میکنه از حماد ابن عثمان. سند این روایت در بصائر و درجات هم صحیح نیست. چرا؟ شاهدش علامه مجلسی در بهارالانواره. علامه مجلسی در بهارالانوار همین روایتی که توی بصائر و درجات اومده در دو جای بهارالانوار، علامه مجلسی در دو جای بهارالانوار همین روایتی که در بصائر و درجات اومده نقل کرده، ولی ایجوری نقل کرده: جعفر ابن محمد ابن یونس از حماد ابن عثمان. یعنی ای که توی بصائر و درجات اومده جعفر ابن محمد از یونس و یونس از حماد ابن عثمان، ای از یونس صحیح نیست، به جای از یونس باید ابن یونس باشه. پس شاهدشن کلام علامه مجلسی در دو جای بهارالانوار که اومده میگه، دقت بکنید علامه مجلسی چی داره میگه. علامه مجلسی در دو جای بهارالانوار میگه یک روایتی از بصائر و درجات آمده، اینجوری آمده: جعفر ابن محمد ابن یونس از حماد ابن عثمان. یعنی پس معلوم میشه اون نسخه بصائر و درجات که به جای ابن یونس اومده ان یونس صحیح نیست. و استاد ما آیت الله تبریزی در کتاب ترتیب و اسانید الکافی که آدرس دادم این نکته را تذکر دادن که به جای ان یونس در کافی باید باشه ابن یونس. اینم سند سوم. روایت طبق این سند سوم صحیح است و قابل استدلاله. این نکته الف که تمام شد. خب این نکته الف که به لطف خدا تمام شد، خلاصه نکته الف این شد، مرحوم کلینی این روایت دوم را در کتاب کافی با 3 سند نقل فرمودند. سند اول و دوم ضعیفه، ولی سند سوم با سند سوم صحیحه و روایت را صحیح میکنه، البته با این توضیحاتی که بنده عرض کردم. این نکته الف تمام. قبل از اینکه نکته ب رو شروع بکنم، قبلا به رفقا تذکر دادم که این روشی که بنده انتخاب کردم برای درس خارج فقه، اگر من یک مسئله را تا آخر برم، که الان ما وسط‌ها یک مسئله هستیم، ما از اول سال یک مسئله را انتخاب کردیم، تا هنوز این مسئله تمام نشده، این مسئله که تمام بشه رفقا کاملا روش میاد دستشون. لذا مکرر من تو خارج اصول عرض کردم که رفقا باید با یک مسئله روش بیاد دستشون، منتها بعد از اینکه این مسئله اول تمام شد، مسائلی که من انتخاب کردم که خارجشو بگم، یه مسائلی هست که این مطالبی که توی این مسئله استفاده میشه جدید میشه. این روش خیلی روش مهمی هست، خیلی روش مهمی هست. اگر بعدن فرصت بشه من یه چند جلسه درباره این روش توضیح بدم، رفقا کاملا متوجه میشند که این روش چقدر لذت بخشه. و وقت نکته یعنی که باید به رفقا تذکر بدن، گاهی وقتی رفقا هی تلفن میزنن، پیامک میدن که ما چه کتابی قبل از درس مطالعه کنیم. رفقای من، درس خارج فقه نمیشه من به شما بگم چه کتابی مطالعه بکنید. روز اول من تذکر دادم خود شما باید یه مسئله انتخاب بکنید و پا به پای من جلو بیایید، پا به پای من. لذا این مسئله‌ای که من الان دارم شروع میکنم، این مسئله نیازی به مطالعه نداره اصلاً. اصلاً به طور کلی خارج فقه مطالعه نداره. خارج فقه فقط پیش مطالعه داره، اونم قبل از درس. اگر شما این روش بنده رو عمل بکنید و تا آخر برید، میبینید چقدر درس لذت بخش میشه. کلاً علم لذت بخشه. این نکته الف به لطف خدا تمام. حالا نکته ب، خواهش میکنه حواستون به من باش. نکته ب اینه که مرحوم شیخ طوس، خب اینم آفت درس مجازی گفته، خدا لعنت کرونا بکنه انشاءالله. خب من این نکته ب را از دوباره تذکر بدم. نکته ب اینه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت دوم رو با 3 سند نقل کرده. سند اول، دقت بکنید، سند اول اینه، من متن کافی رو بخونم، متن تهذیب رو بخونم. مرحوم شیخ طوسی میفرماید که و به هازل اسناد ان محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی و غیرهی، در اینی که دارم میخونن نگاه به سند تهذیب بندازید، و به هازل اسناد ان محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی و غیرهی ان محمد ابن احمد ان الحسن ابن الحسین اللؤلؤی به اسنادهی. دقت بکنید سند اول چیه. منظور شیخ طوسی از هازل اسناد، چون اولش داره و به هازل اسناد، منظور شیخ طوسی از هازل اسناد یعنی شیخ مفید، و شیخ مفید نقل میکنه از جعفر ابن محمد ابن قولوی، و وقت این جعفر ابن محمد ابن قولوی دیگه نقل میکنه از محمد ابن یعقوب. پس منظور از هازل اسناد میشه 2 نفر، یک شیخ مفید که نقل میکنه از جعفر ابن محمد ابن قولوی، دو نفر، شیخ مفید و جعفر ابن محمد ابن قولوی. خوب دقت بکنید، این سند اول. سند اول پس مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این روایت رو با سه تا سند نقل میکنه. سند اول اینه و به هازل اسناده، هازل اسناد حالا کی شد؟ شیخ یعنی من شیخ طوسی نقل میکنم از شیخ مفید، شیخ مفید نقل میکنه از جعفر ابن محمد ابن قولوی، جعفر ابن محمد ابن قولوی نقل میکنه از محمد ابن یعقوب. دیگه تا آخر برید، محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی و غیر محمد ابن یحیی، و وقت محمد ابن یحیی و غیر محمد ابن یحیی نقل میکنن از محمد ابن احمد، محمد ابن احمد نقل میکنه از حسن ابن حسین لؤلؤی به اسنادی. این شد سند اول. این سند اول به خاطر وجود و غیره در حقیقت میشه دو تا سند. ببینید دو تا سند چی میشه؟ من دو تا سند رو براتون بگم. شیخ مفید از جعفر ابن محمد ابن قولوی، از محمد ابن یعقوب، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن احمد، از حسن ابن حسین لؤلؤی به اسنادی. یه سند. سند بعدی، شیخ مفید از جعفر ابن محمد ابن قولوی، از محمد ابن یعقوب، از غیر محمد ابن یحیی، از محمد ابن احمد، از حسن ابن حسین لؤلؤی به اسنادی. این سند اول. بنا شد مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این روایت رو با سه تا سند نقل بکنه. این سند اول که در حقیقت خودش شد دو تا سند. روایت، این روایت دوم با این سند اول شیخ طوسی ضعیفه. چرا؟ چون کلمه به اسنادیهی توی سند وجود داره، بعد از حسن ابن حسین لؤلؤی داره به اسنادیهی، و این به اسنادی چون مبهمه باعث میشه که روایت طبق سند اول شیخ طوسی بشه ضعیف. روایت که شد ضعیف باید بر طبق اون نظریه‌ای که ما در علم اصول انتخاب کردیم عمل بشه. یعنی اگر یک قرینه این روایت ضعیف را تأیید کرد، روایت میشه حجت، میشه بهش استدلال کرد. ولی اگر قرینه تأییدش نکرد، روایت ضعیف میمونه و نمیشه بهش استدلال کرد. این سند اول. سند دوم سوم انشاءالله فردا دقت بکنید. این سند اول خودش شد دو تا سند. کلن سند اول بود که من امروز مطرح کردم، منتها این سند اول شد دوتا سند. سند دوم و سوم فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.